بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا كله ما أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المثل، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا زمان كما قبل القبل. بحث رسید به این که دلیل و مدرک این قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده چیه؟ فرمودن که در کلام شهید ثانی در کتاب مسالک دو دلیل برای این قاعده بیان شده، یکی قاعده اقدام بر زمانه و دوم قاعده علالید. شیخ فرمودن که به نظر ما هر دو محل اشکال و مورد مناقشه است، اما قاعده اقدام بر زمان که توضیحش رو عرض کردیم که مراد از اقدام بر زمان چیه، شیخ می‌فرمایند ما مجموعاً سه اشکال به این قاعده داریم. اشکال اول که در بحث دیروز خوندیم این بود که ما نحن فیه، یعنی عقد فاسد سقرای برای قاعده اقدام نیست. در عقد فاسد اون چرا که مشتری اقدام کرده و زیر بار او رفته پذیرفتن زمان جعلیه، اون زمانی که در خود عقد قرار داده شده، در حالی که کسانی که زمان رو در عقد فاسد اثبات می کنن زمان واقعی رو اراده می کنن. زمان واقعی همان زمان به مثل یا زمان به قیمته. این مشتری در عقد این مقدار رو پذیرفته که در مقابل این کتاب 100 تومن رو به بایع بده، که بهش میگیم این 100 تومن زمان جعلیه. خب حالایی که معامله فاسد شد، شما که میگید زمان وجود داره، این زمان رو مرادتون زمان واقعیه، یعنی مثل این کتاب یا قیمت این کتاب رو مشتری باید به بایع بده، که قیمت ممکن از اون 100 تومن کمتر باشه یا بیشتر باشه. و در نتیجه اشکال این است که مشتری بر این زمان واقعی اقدامی نکرده. این اشکال اول. اشکال دوم یک اشکال کبرویه. شیخ می‌فرماید بین اقدام و بین زمان عموم و خصوص من وجهه. این چنین نیست که در هر جایی اقدام باشه زمان باشه، و در هر جایی هم که زمان هست اقدام وجود داشته باشه. شما که اقدام رو دلیل برای زمان قرار میدید، لازمش این است که هر جا اقدامی در کار باشه، هر جا این سبب محقق بشه، مسبب که زمان هست محقق بشه، در حالی که این چنین نیست. بین اقدام و زمان ماده اجتماع وجود داره، جایی که هم اقدام هم زمان مثل قصد. در باب قصد قاصد خودش وقتی مال دیگری رو عدوانن برمیداره اینجا خودش اقدام کرده و خودش هم ضامنه. اما مورد افتراء اونجایی که اقدام باشد اما زمان نباشه، مثل اونجایی که بعد از معامله مبی قبل از آنی که در اختیار مشتری قرار داده شود این مبی در ید بایع تلف بشه. اگر مبی در ید بایع تلف شد اینجا میگن مشتری دیگه ضامن نیست. اینجا اقدام وجود داره برای اینکه مشتری وقتی عقد رو با بایع برقرار کرد، مشتری اقدام کرد نسبت به زمان مبی، منتها اقدام به زمان جعلی. اقدام وجود داره، معذالک نمیگن اگر مبی در ید بایع تلف شد مشتری باید ثمن رو بیاد به این بایع بپردازه. خیر، اینجا اقدام وجود دارد اما زمانی در کار نیست. اما اونجایی که زمان باشد و اقدام نباشه، مرحوم شیخ دو مثال براش بیان میکنه. یک مثال این است که اگر در یک عقدی مشتری به بایع شرط کند که بعد از آنی که من مبی را تحویل گرفتم اگر مبی در ید من مشتری تلف شد به عهده تو بایع باشه و تو ضامن باشی، اینجا فقها میگویند این شرط شرط فاسدیه. این شرط چون شرط برخلاف شرعه، ما در فقه داریم اگر مبی قبل از آنی که در اختیار مشتری قرار داده بشه در ید بایع تلف شود بایع ضامنه. اما حالا مشتری شرط کنه که اگر در ید من هم این مبی تلف شد تو ضامنی، این شرط شرط فاسدیه. اینجا حالا که این شرط عنوان شرط فاسد رو داره، خود مشتری ضامنه در حالی که مشتری اقدام بر این زمان نکرده، بلکه مشتری هدفش این بوده بایع را ضامن قرار بده. پس در این مورد زمان وجود داره در حالی که اقدام بر زمان نیست. مثال دوم در بیع بلا ثمنه. بیع تو که بلا ثمنه، خب اینجا بیع فاسدیه. وقتی بلا ثمن شد میگیم اینجا مشتری اقدام بر زمان نکرده، چون وقتی ثمن در مقابل مبی قرار داده نشود معناش این است که مشتری مبی رو همینطوری میخواد بگیره، نمیخواد در مقابل مبی متعهد پرداخت پولی بشه. پس اقدام وجود ندارد، اقدام بر زمان نیست. معذالک اگر مبی در ید مشتری تلف بشود مشتری ضامنه. بنابراین این دو مورد از مواردی هست که با وجود این که اقدام نیست زمان هست. لذا شیخ می فرماید بین اقدام و زمان عموم و خصوص من وجهه و ما نمی تونیم بگیم هر جا اقدام وجود دارد اقدام سبب برای زمان باشه. اشکال سوم، شیخ می فرماید با همه این حرف ها اصلا ما برای اقدام که بخواد سبب باشه برای زمان دلیلی نداریم، خود این نیاز به دلیل داره. ما الان دنبال این هستیم که دلیل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده چیه؟ شما آمدید دلیل این رو قاعده اقدام قرار دادید، در حالی که خود اقدام دلیل روشنی نداره. به چه دلیل اقدام بر زمان زمان آوره؟ خود این دلیلی نداره. این سه اشکال که مرحوم شیخ به قاعده اقدام دارن. بعد میان سراغ قاعده علالیت. علالیت میگوید علالیت ما اخذت حتی تؤدی. اگر کسی بر مال دیگری ید غیر شرعی پیدا کرد، مثلا یدش ید امانی نبود، ید غیر شرعی اگر پیدا کرد، اینجا باید مال دیگری رو بیاد به صاحبش برگردونه، اگر هم تلف شد ضامنه. این معنای قاعده علالیته. در علالیت دو تا بحث مهمه که شاید نیاز به صد صفحه بحث فقط راجع به این علالیت باشه. یک بحثش راجع به سند این روایته. روایت علالیت در هیچ کدام یک از کتب اربعه شیعه نقل نشده، عمدتاً در کتب اهل سنت این روایت آمده. اما شیخ می‌فرماید چون فقهای امامیه به این روایت عمل کردن، عمل فقهای امامیه ضعف سندی این روایت رو جبران میکنه. که این یک بحثی است که در رجال هم شما خوندی، محل خلاف هم هست البته، که اگر یک حدیثی از نظر سند ضعیف بود اما فقها به اون حدیث عمل کردند و بر طبق اون حدیث فتوا دادند، آیا عمل فقها جبران ضعف سند حدیث رو می کند یا نه؟ در کتب اربعه، اما در اوائل لعالی اونجا آمده، در کتب اربعه نیامده. مشهور میگوین عمل فقها جبران کننده ضعف سند، از جمله خود مرحوم شیخ انصاری. لذا شیخ میفرماید ما از نظر سند مشکلی نداریم، اما از نظر دلالت اشکالی که شیخ دارن این است که این حدیث به درد دو مورد نمیخوره و ما الان وقتی که میخوایم بگیم ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این یک عنوان کلیه که این حدیث همه مصادیق اون عنوان کلی را در بر نمیگیره. ما در اینجا در قاعده ما یزمن میخواییم بگیم هر عقد فاسدی مانند صحیحش زمان آوره. بیع فاسد اگر در بیع صحیح زمانه، در فاسدم هست. اجاره فاسد اگر در صحیح زمانه، در فاسدم هست. اگر در صحیح زمان نیست، در فاسدش هم نیست. در باب اجاره مسئله میاد روی منفعت. اون چه که متعلق برای عقد هست منفعت این خانه است، ولذا اجاره رو میگن تملیک منفعته. و همچنین این در اجاره در اعیان، اجاره اشخاص که شخصی میاد خودش رو اجیر دیگری میکند، منفعت این شخص که همین اعمالیه که این شخص انجام میده، این متعلق برای اجاره. شیخ میفرماید قاعده علالیت نه منفعت در اجاره بر اعیان رو شامل میشه، نه منفعت در اجاره بر اشخاص رو شامل میشه. چرا؟ میفرماید علالیده ما اخذت، ما اخذت ظهور در عین خارجی داره، منافع مصداق برای ما اخذت نیست. بنابراین اگر ما یک اجاره فاسدی محقق شد، ما بخوایم بگیم مستأجر نسبت به این منافع ضامنه، به علالیت نمیتونیم استدلال بکنیم. بخوایم بگیم مستأجر اینجا ضمان داره، مثلا در اجاره بر اشخاص یه شخصی آمده خودش رو اجیر دیگری کرده، یه مدتی هم برای او کار کرده، حالا بعد از این مدت معلوم شد اجارهشون فاسد بوده، اگر ما بخوایم بگیم اون صاحب کار ضامن این عمل این اجیر در این مدت، یه مدتی آمده کار کرده اینجا، برای ضمان نمیتونیم به علالیت استدلال بکنیم، چون علالیت شامل منافع نمیشه. چه کنیم در این دو مورد؟ پس تا اینجا شیخ دلالت علالیت بر ضمان در عقد فاسد را در مثل بی میپذیره که تعلق به یک عین خارجی داره، اما اون عقدی که متعلق به منفعته، اینجا علالیت دیگه قاصر الدلاله است. شیخ میفرماید برای این منافع و اعمال ما از دو راه دیگه میتونیم برای زمانش استفاده کنیم. یکی قاعده احترام، یک قاعده فقهیه داریم که مال مسلمان، عمل مسلمان مانند خون مسلمان احترام داره. الان کسی آمده خودش رو اجیر دیگری کرده که 10 روز براش کار بکنه، بعد معلوم شد بعد از 10 روز که کار کرد آمد اون اجرت المسمى رو بگیره، معلوم شد عقد اجارهشون فاسد بوده. خب اگر اون موجر یعنی اجیر کننده بگه خب اجاره فاسد بوده، تو هم برو دنبال کاره، 10 روزم برا من کار کردی اما اجاره فاسد بوده، این با احترام مسلمان مالن و عملن سازگاری نداره. عمل مسلمان احترام داره، احترامش اقتضا می کند این مدت اجرت المثلش رو اون شخص بیاد بهش بپردازه، که شیخ در اینجا اشاره می کند. حالا این قاعده احترام از کجا در میاد؟ ما 3 طائفه روایات داریم، از این 3 طائفه روایات این قاعده احترام به دست میاد. دلیل دیگر قاعده لازرره. اگر ما بخوایم بگیم در این جایی که این شخص اجیر یه مدت زیادی کار کرده، بعد معلوم شده عقد اجارش فاسده، حالا بخوایم بگیم این اجیر هیچ استحقاقی رو ندارد، این یک ضرری بر این اجیره. و قاعده لازرر میگوید در اسلام حکم ضرری وجود نداره. پس حالا بر طبق قاعده لازرر باید بگیم این شخص صاحب کار که موجره این ضامن این اعمال اجیره. عرض کردم ما اخذت ظهور در این داره چیزی باشه که قابل اخذ باشه، منافع رو شیخ میگه قابل اخذ نیست. چرا؟ چون منفعت اولا الان که موجود نیست، این خانه یا این شخص هر لحظه منفعت در اون زمان خودش رو داره، الان منفعت نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد هنوز موجود نیست که قابل اخذ باشه. اما فرض کنید قاسبی آمده فرشی رو قصف کرده، اینجا صدق ما اخذت برش روشنه. البته این حرف شیخه، دیگران قبول ندارن، یه عده میگن علالیت شامل منافع هم میشه. تأثیر یعنی سندش میشه در حکم صحیح میشه دیگه، یعنی اون روایت میشه از جهت سند معتبر. حالا که معتبر شد میان رو دلالتش صحبت میکنن. اونجا بحث سندی نبوده، اونجا یک بحث دلالی بوده و بعدن رأی عوض شده نسبت به اون برداشتی که از مفاد ادله میشه، نه نسبت به سند. هازا کلو، تا اینجا یک اشکال در قاعده اقدام مع اشکال دومه، ان مورد هازا تعلیل که مورد این تعلیل میشه اقدام، اعم من وجه من المطلب، اعم من وجه هست از مطلب، که مطلب همان زمانه، یعنی بین اقدام و زمان عموم و خصوص من وجهه. از عرض کردم ماده اجتماعشون در قصبه، در قصب هم اقدام وجود داره هم زمان وجود داره. اونجایی که اقدام باشه زمان نباشه، قد یکون الاقدام موجودن، گاهی اقدام هست ولا زمانه، زمان نیست. کما قبل القبل، یعنی کما به تلف قبل القبل، اگر مبی قبل از آنی که مشتری قبض کند در ید بایع تلف بشود، اینجا میگن مشتری ضامن نیست. خب اینجا مشتری ضامن نیست در حالی که مشتری اقدام بر زمان جعلی کرده. و از اون طرف قد لا یکون و اقدامون، گاهی اوقات اقدامی در عقد فاسد نیست اما زمان هست. دو تا مثال میزنن. یک، کما اذا شرطه، یعنی شرط کند مشتری در عقد بی زمان مبی را بر بایع، اذا تلف فی ید المشتری، مشتری که اگه در دست منم تلف شد توی بایع ضامن باش. خب اینجا فقها فتوا دادن این شرط، شرط چیه؟ فاسده. حالا که شرط فاسد هست، در نتیجه اگر مبی تلف بشه خود مشتری ضامنه، زمان هست در حالی که مشتری بر این زمان اقدام نکرده، بلکه اقدام کرده بود که دیگری ضامن بشه. مثال دوم، و کما اذا قال بعتک بلا ثمن او آجرتک بلا اجره. خب اینا دیگه خیلی روشن، قبلا هم توضیح دادین، بیع بلا ثمن معناش این است که یعنی عوض نداره این مبی، یعنی من مشتری مبی رو میخوام بگیرم از تو اما در مقابل چیزی رو عهده‌دار نمیشم که به عنوان ثمن به تو بپردازم. این بیع بلا ثمن که بیع فاسدیه، اگر مبی در ید مشتری تلف بشود مشتری ضامن است در حالی که مشتری اقدام بر زمان جعلی نکرده. یا اجاره بلا اجره، بعد میفرماید نعم قو الشهید، قو الشهیدان فی الاخیر، شهید اول و ثانی تقویت کردن در اخیر، یعنی در اجاره بلا اجرت عدم زمان را. و استشکل العلامه فی مثال البیع علامه در بیع بلا ثمن اشکال کرده، در باب سلم اشکال کرده، یعنی فرمود در اینکه آیا زمان هست یا نه فیه اشکالون. و بل جمله فدلیل الاقدام، این مع شروع میکنم به اشکال سوم، مع انه مطلب یحتاج الى دلیل لم نحصله، اقدامم خودش نیاز به دلیل داره، خودش هم پاش لنگه، محتاج به دلیله و ما دلیلش رو هم پیدا نکردیم. با این اشکال منقوزون تردن و اکسن، می فرماید تردن و اکسن منقوزه. این تردن و اکسن اشاره داره به همون اشکال دوم که بین اینها ماده افتراق وجود داره. تردن یعنی مانع اغیار نیست، اکسن یعنی جامع افراد نیست. تا اینجا قاعده اقدام. و اما خبر الید فدلالته و ان کانت ظاهرتا، دلالت علی الید روشنه و سنده منجبرا، سندش هم جبران میشه. عرض کردم سندش در کتب اهل سنت نقل شده، در کتب اربعه ما نیامده. چون فقهای امامیه عمل کردن بر طبق این روایت، عمل فقها جبران کننده ضعف سنده. الا ان مورده مختص بالاعیان، مورد حدیث اختصاص به اعیان داره، چون اعیان مصداق برای ما اخذت میتونن واقع بشن. حدیث میگه علالیت ما اخذت، حالا اخذت اخذ ظاهری که مراد نیست، اون چی که بالاخره در تحت سلطه در بیاد، اما منافع که هنوز اصلا موجود نیست که بخواد در تحت سلطه در بیاد. بنابراین این حدیث هم اشکالش اینه همه مصادیق ادعا را دلالت نداره. فلا یشمل المنافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسده. اجاره فاسده در اعیان که منافع مربوط به اونه، اجاره فاسده در اشخاص که اعمال مضمونه در این هست. بالاخره یه اجاره فاسده واقع شد، خونه رو اجاره داده، بعد از یه مدتی فهمید که این اجاره فاسد بوده، بگیم خب حالا مستأجر که این مدت از منافع این خانه استفاده کرده ضامن نیست، علالیت نمیتونه این رو شامل بشه. و همچنین در اجاره بر اشخاص چه کار باید بکنیم در این دو مورد؟ اللهم الا ان یستدل علی الزمان فیها، استدلال شود بر زمان در این اجاره فاسده، بما دل علی احترام مال المسلم، به دو دلیل ما میتونیم اثبات کنیم زمان در اجاره فاسده را. یک، قاعده احترام مال مسلمان. بگیم این قاعده را از کجا آوردید که مال مسلمان احترام داره؟ یک روایاتی داریم که و انه لا یحل الا ان تیب نفسه، مضمون روایاتی هست که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. یه دسته دیگه روایات داریم و ان حرمت مالهی که حرمت دمه، احترام مالش مثل احترام خون او هست. دسته سوم و انه لا یصلح ای لا یصح ذهاب حق احدن، در فقه ما به هیچ وجهی حق احدی نباید از بین بره. ما حکمی هیچ کجا نداریم که در اثر اون حکم حقی کسی داشته باشه و اون حق از بین بره. خب از این سه دست روایات فقها ها اومدن یک کلمه درست کردن به نام احترام مال مسلمان و عمل مسلمان. عمل مسلمان هم البته مصداق مال مسلمانه، عمل از نظر عرفی حکم مال رو داره. پس این مدتی که عمل کرده برای این شخص ولو اجارش هم فاسده بوده، اون شخص ضامنه. مضافاً الی ادلت نفی الضرر، دلیل دوم لا ضرره. یعنی چه؟ فکل عمل وقع من عامل، هر عملی که عاملی انجام بدهد، لعهد برای دیگری، به حیث و یقع و به امره، به امر اون شخص واقع شود اون عمل، و تحصیلا لقرزه، برای تحصیل قرز اون شخص باشه، فلا بد من اداء عوضه، باید عوضش رو ادا کنن. شبیهش رو امروزه خیلی هم سوال میکنن در این عملی است که زن در خانه شوهر انجام داده. حالا یک زن و شوهری هستن، مثلا بعد از 20 سال بینشون اختلافی به وجود میاد، امرشون منجر به طلاق میشه. زن ادعا میکنه که من 20 سال در این منزل این شوهر برای او کار کردم، آشپزی کردم، نظافت کردم، بچه او رو مراقبت کردم و غیر ذالک. اجرت المثل این اعمال این مدت رو زن مطالبه میکنه. خب اینجا فتوا هم همینه، رو همین عبارتی که الان شیخ فرمودن، میفرماین اگر این مدت به دستور مرد عمل کرده، خب مرد باید اجرت المثلش رو بده. اگه مرد گفته امروز قضا بپز، این عمل رو انجام بده، نظافت بکن، خب اگر به دستور مرد بوده، روی همین قاعده احترام مال مسلمان و قاعده لا ضرر باید اجرت المثل او داده بشه. اما اگر یه امر طبیعی بوده، عرض میکنم که خود زن به اختیار خودش پا میشده این کارا رو انجام میداده، اینجا استحقاقی نداره. لقاعده تی الاحترام و نفی الضرار. خب مطلب دیگری که بیان میکنن، میفرماین که ما گفتیم که شهید ثانی در مسالک آمده برای ما یزمن به دو دلیل استدلال کرده، یکی قاعده اقدام، دومی قاعده علویه. و بعد به شما گفتیم که شهید ثانی در این استدلالش تبعیت کرده از شیخ طوسی. اما حالا میخواییم در اینجا بگیم بین مراد شیخ طوسی و شهید ثانی در استدلال به قاعده اقدام فرق وجود داره. شهید ثانی قاعده اقدام را به عنوان یک دلیل مستقل در عرض علالیت قرار داد. علالیت یک دلیل، اقدام بر زمان دلیل دوم. اما شیخ طوسی وقتی ما عباراتش رو دقت میکنیم، اقدام رو مطرح کرده اما نه به عنوان یک دلیل مستقل، بلکه اقدام رو از متممات قاعده علالیت قرار داده. در علالیت ما برای اینکه یک موردی علالیت ما اخذت پیاده بشه، هم شخص باید ید پیدا کند که بگیم ید اگر به انسان پیدا کرد بر مال دیگری، تسلط پیدا کرد بر مال دیگری، این ید مقتضی زمانه، منتها مجرد ید کافی نیست، باید علاوه بر این که این مقتضی موجود میشه، مانعی هم در کار نباشه. و شیخ طوسی مسئله اقدام را به عنوان بیان عدم المانع ذکر کرد.
توضیحش این است که اگر کسی مالش رو در اختیار دیگری قرار داد مجانن، یعنی بلا عوضه، خب دیگری ید پیدا کرده بر مال این، اما چون مجانی ید پیدا کرده اگر تلف بشه ضامن نیست. در قاعده علالیت، در صورتی علالیت اثبات کننده زمانه که هم ید دیگری پیدا کند بر مال غیر هم مجانم نباشه. شیخ طوسی مسئله اقدام را به عنوان عدم المانع ذکر کرده، نه به عنوان یه دلیل مستقل در عرض علالیت. ثم انه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الزمان بالاقدام و دخول بر زمان، دخول هم اقدامه، لا يبعد که مراد شیخ بیان ان العين والمنفعه اللذین تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا و تبرعا. این عین و منفعتی که مالک در اختیار دیگری قرار داده مجانا تبرعا، مجان در فقه یعنی بلا عوض، بلا عوض قرار نداده. حتی لا یقضی احترامهما به تدارکهما بالعوض، تا این که اقتضا نداشته باشد احترام این دوتا به تدارک کردن این دوتا به سبب عوض. یعنی اگر مجانن بود دیگه قاعده احترام در اینجا جریان نداشت. کما فی العمل المتبرع به والعین المدفوعه مجانن او امانتن. این مجانن قید عمل متبرع به، این مدفوعه امانتاً قید این مدفوعه است. عملی که اون شخص عامل تبرعاً انجام میده، این مدفوعه ای که امانتاً در اختیار دیگری قرار داده میشه. البته مجاناً او امانتاً رو میتونیم قید برای این مدفوعه هم قرار بدیم، فرقی نمی کنه. اگر کسی مالشو به دیگری داد مجانن، یا مالشو به دیگری داد امانتن، این مجانیت و امانیت سبب میشه که اگر این مال در ید دیگری خود به خود تلف بشود زمانی در کار نباشه. پس نتیجه میشه فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلا. شیخ طوسی نمیخواد قاعده اقدام رو در عرض علالیت به عنوان دلیل مستقل قرار بده، بل هو بیان لعدم المانع ان مقتضیت، بیان عدم مانعه. یعنی علالیت میگه خود ید فی حد نفسه مقتضیه برای زمانه. خب مقتضیه تنها که فایده نداره، باید مانعی هم در کار نباشه. اقدام بیان برای عدم مانع از مقتضاییت در اموال به احترام اعماله. نعم شهید در مسالک ذکر کلا من الاقدام والید دلیلا مستقلا فیبقا. خب این راه رو برای چی شیخ طی کرد؟ برای هم یک عبارت، فیبقا علیه، شهید ثانی باید باقی میماند بر شهید ثانی مازو که رسابقن من النقض و اعتراض. اون اشکالات سلاسهی که ما به قاعده اقدام وارد کردیم شهید باید جواب بده و شیخ نیازی نیست به اینکه جواب بده. و یبغل کلام هین ازن، هین ازن یعنی حالایی که دلیل اقدام یک دلیل مستقلی نیست، یبقا فی بعض الاعمال المزمونه. حالایی که دلیل اقدام یه دلیل مستقلی نیست، در بعضی از اعمالی که فقها حکم به زمان کردن ما اینجا میمونیم. دقت کنید، ما برای اعیان گفتیم علالیت جاری میشه، برای اعمال که انسان کسی رو اجیر بکند، این اعمال دو جوره. یه اعمالی هست که نفعش بر میگرده به آمر، مثل این که زید بیاد امر رو اجیر کند که امر براش 10 روز تو خانه زید کار بکنه. گفتیم اعمالی که نفعش بر میگرده به آمر و به امر آمر واقع میشود، به قاعده احترام زمان آوره. تنها یه مورد باقی میمونه، یه مورد که علالیت دلالت نداره، یعنی از قبیل منافع و امرش عرض میشود از طریق آمر به این نفع که نفعش به آمر برگرده نیست. مثل کجا؟ مثل اینکه در عقد مسابقه، در عقد مسابقه، حالا اگر یه عقد مسابقه واقع شد فاسدن، این دو فقها ها دو دستن، یک عده‌ای میگن زمان هست، یه عده‌ای میگن زمان نیست. اونایی که میگن زمان نیست ما باشون کاری نداریم، اما اونایی که میگن زمان هست میگن مغلوب باید اجرت المثل برنده را بهش بپردازه. اون سبب که معین در عقد مسابقه بوده او منتفی میشه چون عقد فاسده، اما مغلوب باید اجرت المثل غالب و برنده رو بپردازه، در حالی که غالب در این مسابقه عملی انجام داده که نفعش به این عامر بر نمیگرده. چه منفعتی برای او داره؟ خب حالا که نفعش بر نمیگرده، ما نمیتونیم به قاعده احترام تمسک بکنیم. قاعده احترام به تعبیری که شیخ داره اونجاییست که عرض میکنم یک عملی رو دیگری انجام بده و نفعش عائد اون شخص عامر باشه. به چه دلیل در اینجا ما بگیم این زمان نسبت به اجرت المثل وجود داره؟ یبقى الکلام حین اذن، یعنی حالایی که دلیل اقدام دلیل مستقل نیست، فی بعض الاعمال المضمونه، یعنی اعمالی که مضمونه بر طبق فتوای جماعتی، البته اینو اضافه کنید اجماعی هم نیست، علتی لا یرجع نفعها الی الزامن، نفعش به زامن بر نمیگرده، ولم یقع به امره. این با این علتی میخواد اون مثال قبلی رو که اجیر عملش نفع این عملش بر میگرده به اون کسی که امر به او کرده، گفته بیا خانه من رو تمیز کن، خب اون رو قاعده احترام ما استدلال کردیم، اما اونجایی که لم یعود لا یرجع نفعها الی الزامن و لم یقع به امر زامن، اینجا چه کنیم؟ کسب فی المسابقه، مسابقه فاسده، حیث و حکم الشیخ و محقق و به غیر این دوتا به عدم استحقاق سابق، برنده استحقاق اجرت المثل نداره، اما خلافاً لآخرین دیگران همه گفتن مغلوب باید اجرت المثل برنده را بپردازه. حالا ما باقی میمونیم اینجا که خب چه دلیلی داره؟ علالیت که شاملش نمیشه، چون گفتیم علالیت فقط شامل اعیان، قاعده احترام هم شاملش نمیشود، چون گفتیم قاعده احترام در اونجاییست که عمل او نفعش به عامل برگرده. دو نفر هم با هم مسابقه دادن، عمل برنده نفعش به حال بازنده نیست. و وجهه یعنی وجه حکم شیخ که گفته زمان نیست، ان عمل العامل لم یعد نفعه الی الاخر، به دیگری بر نمیگرده، و لم یقع به امرهی ایزن، او نگفته که بیا این کارو بکن، یه عقدی بینشون برقرار شده. فاحترام الاموال التي منها الاعمال، احترام اموال که یکی از اموال اعماله لا یقضی به زمان شخص له، حکم نمی کند به زمان شخص یعنی این بازنده له اون عمل را، ولا یقضی به وجوب عوض این عمل بر این مغلوب. چرا؟ لأنه لیس کالمستوفا له، عمل برنده به درد بازنده که نمیخوره، مثل عملی نیست که استیفا شده باشد برای مغلوب. ولذا کانت شرعیته على خلاف القاعده، شرعیت عقد مسابقه بر خلاف قاعده است. چرا؟ حیث انه بذل مال فی مقابل عمل لا ينفع البازل، در عقد مسابقه مغلوب یک پولی میده به غالب، در حالی که عمل غالب نفعش به مغلوب بر نمیگرده. قاعده این است که هر جا، این قاعده محکمیه، هر جا انسان چیزی داد چیزی هم نصیبش بشه. اما در عقد مسابقه انسان پولی رو میده به برنده، چیزی هم نصیب او نمیشه. لذا عقد مسابقه رو ما از طریق قاعده نمیتونیم درست کنیم. روایت داریم، تعبدن نص داریم، به حسب روایت میگیم عقد مسابقه شرعیت داره. پس بنابراین شیخ نظرش این شد که ما در عقد مسابقه اگر فاسدن واقع شود برای زمان اجرت المثل دلیلی نداریم، و تمام الکلام در باب مسابقه است. صلی الله علی محمد و آله.